بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه متافیزیک قرآنی. متافیزیک به زبان ساده.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 38. 383. علم همان وجود است، پس هبه علم از جانب خداوند به انسان عین وجود بخشیدن به اوست، وجود حقیقی، متافیزیک و اخروی و ابدی. پس حلم علم همان حمل وجود است، و چون این بخشش از رحمت خداست، پس عالمان بالله جمله مظاهر رحمت خدا بر خلق هستند که عقل کل و عالم واصل یعنی محمد مصطفی صلی الله مظهر کمال رحمت او بر عالمیان است. پس در حقیقت ظرفیت علم پذیری عین رحمت و محبت پذیری است، زیرا وجود همان عشق خداست به انسان. 384. پس عالمان جمله عاشقانند و آن که عاشق نیست عالم نیست، و عشق کمال تقواست، زیرا عاشق از تمامیت هستیش برای خدا می گذرد به خاطر هدایت خلق. 385. آن که علمش را می فروشد آتش دوزخ را بر خود واجب می کند. حضرت رسول صلی الله: اگر علم وجود است، پس علم فروشی همان وجود فروشی است و عدم خری، و دوزخ قلم رو به تجربه عدم است. 386. علی علیه السلام می فرماید: آن که خود را نمی شناسد نابود است. پس جهل و خاص جهل انسان نسبت به خودش که جهل درباره وجود است، این نابودن است. پس علم و معرفت و خاص معرفت نفس و علم روح و متافیزیک همان وجود است، و وجود نور است، نور علم و معرفت و محبت، و همه اینها نور واحدی است که نور خداست. 387. همه عشق‌ها و علایق فیزیکی به نفرت و انزجار و عداوت ختم می شود، و این حق و عدالت و بلکه لطف الهی است تا آدمی را از ابتلای به فیزیک پاک سازد. این نفرت جریان پاک شدن از فیزیک است و حق است. این فیزیک است که در متافیزیک می سوزد تا وجود را تباه و نابود سازد. 388. از این منظر بهتر میتوان راز تب طویل المدت و گاه مادام العمر مردان خدا را دریافت که هرگز مجال ماندن فیزیک را در قلوبشان نمیدهد. خاصه که مردان حق عاشق نجات و رستگاری مردمند و مبتلا به آتشی که مردم در آن میسوزند، ولی سوزشی احساس نمی کنند زیرا بی‌حس و نیمه جانند، ولی مردان خدا مظهر لطافت حیات هستند و لذا در تب می گدازند و نعره بر می آورند که خلصنا من النار یا رب. 389. فقط در وصف علی علیه السلام است که متافیزیک و وجود خداوند مترادف عدم نمی آید. خدا در هر چیزی هست، ولی خود آن چیز نیست و غیر آن چیز هم نیست. این کلام علی علیه السلام توحیدی ترین سب توصیف ممکن از وجود حق در تاریخ بشر است. 390. خداوند در کتابش نیز آشکارا می فرماید که هم در زمین و هم در آسمان و هم در انسان است و در همه جا و همه سو است، ولی خود آنها نیست. پس می بینیم که مرز بین توحید و شرک به مویی است و بیهوده نیست که بسیاری از مردم و علمای دین از ترس ابتلای به شرک و بت‌پرستی به کلی وجود خدا را در جهان انکار کرده و او را به ورای آسمان فرافکنی کرده و معدومش نمودند و نام این انکار را توحید ناب نهادند، و لذا با خیال راحت به دنیا پرستی ناب پرداختند، البته برای رضایی خدایی که دیگر وجود ندارد و نابتر از آن است که وجود داشته باشد، یعنی از ترس شرک به نفاق افتادند که اشد کفر است. 391. خداوند قبل از خلق عالم و آدم علم محض است و علیم مطلق و با خلق جهان معلوم و معین و معروف شد و لذا اصل و محور امر به معروف یعنی این که خدا در جهان و در همه حال و همه جا حضور دارد و شاهد است بدین ترتیب مکتب امر به معروف همان وحدت وجود است که توحید وجودی است. 392 از طبق سخن علی علیه السلام خدای نخیش چیزی است و نه غیر آن، نه من است و نه تو، او است. قل هو الله احد و به قول رسول اکرم صلی الله جهان هستی بر قل هو الله احد بنا شده است، یعنی بر هوی رابطه ها. او علت و علی رابطه است، علی العظیم، علی الکبیر، علی العلیم، علی الحکیم، علی الحلیم، علی العزیز، یعنی همه اسماء و صفات از علی و بر علت و علیت است، یعنی از ارتباط بین چیز هاست. آیا رابطه بین من و غیر من است یا غیر من؟ یک سر رابطه در من است ولی خود من نیست، سر دیگرش در غیر من است و غیر من هم نیست. آیا روشن است؟ 393 هر که بخواهد خدای را خودی کند مبتلا به شیطان است و هر که بخواهد او را دیگری کند مبتلا به فیزیک و دنیاست. اولی مشرک و دومی کافر است. آنان که خدای را به ظن خود می‌خوانند هوای نفس خود را خدا نامیدند و این شرک است و شرک ظلم عظیم است و خداوند گناه مشرکان را هرگز نمی‌بخشد. قرآن 394 خدا نه من است نه معشوق من، او رابط و واصل و فاصل بین انسان و جهان است. هو با آنان که هوی رابطه ها را درک و تصدیق می کنند و تبعیت نمایند و راز دل در میان می نهند، او در میانشان رخ می گشاید و دیدار می شود. 395 پس خداوند آشکارا در کتابش آدرس و راه و رسم دیدارش را معرفی کرده است، ولی مسئله این است که در دیدار خدا تردید دارند. قرآن یعنی مشتاق دیدارش نیستند، شوقی به شناخت او ندارند، زیرا کارها و عشقهای مهمتری دارند. 396 خود می فرماید که بر صراط المستقیم در انتظار انسان است. این صراط که به معنای پل است، همان پل ارتباط بین چیزها و خاص ارتباط بین انسان و سایر چیزهاست. خاص سایر انسان‌ها و خاص سایر مؤمنان و خاص اولیای الهی. 397 متافیزیک یعنی ورای فیزیک، آنچه که ورای هر شیء است، فضای خالی است که آن را از هر سو احاطه کرده که همان بستر ارتباطش با سایر چیزهاست و این خداست که نه خود چیز است نه غیر. در این راز تا ابد بمان و راز غیب را بخوان. 398 پس خداوند در وصل و فصل ارتباط است، یعنی در وصال و فراق. 399 آن که حق وصال و فراق یک رابطه را ادا کند خدای را دیدار می کند. حق وصال خدمت و انجام وظیفه است بی توقع و بی سلطه و سلطنت. حق فراق حفظ محبت است و عصمت. 400 کل راز گشایش چشم و گوش و هوش متافیزیکی دل دادن است و دل کندن با صلح و تسلیم و رضا. همان نقطه از دل که بسته می شود و سپس کنده می شود و خون ریزی می کند مدخل انسان به وادی متافیزیک است. این است که گفتند در این وادی جز دل سوخته و جگر پاره پاره نمی خرند، منتها بی فحش و تهمت و عداوت و خیانت. این راز را بدان و بخوان و در آن بمان تا ابد. 401 و هو علی کل شیء شهید، و او بر هر چیزی شهید است. مترجمین لفظ شهید را شاهد می گیرند زیرا براستی معنای شهید را درک نمی کنند. شهید بودن خداوند بر هر چیزی، یعنی این که در هر چیزی دیده می شود و هر چیزی هم از او دیده می شود و در او دیده می شود و با او دیده می شود. خلاصه این که هم شاهد است و هم مشهود و کان شاهدن مشهودا. 402 و این است که بالاخره جهان هستی فرو می پاشد از شهید شدن خدا در قیامت کبرا تا جمال شهید مشهود شود. 403 انسان منزه از فیزیک جهان که قلبش در تسخیر اشیای بیرون نباشد یک موجود کاملا متافیزیکی است. این مسئله درباره زن 200 چندان شدیدتر است، چرا که زن ظهور باطن مرد است، یعنی متافیزیک اوریان است. بلذا یک زن عفیف و باکره متافیزیکی ترین موجود روی زمین است و این منشأ احساس وجود مرد در رابطه با همسر عفیف و پاک است. همانطور که یک زن ناپاک و آلوده تبدیل به مادون فیزیکی ترین و شیطانی ترین موجود می شود و وجودش تبدیل به سنگی آتش افروز در میان مردم می گردد. و هر مردی در رابطه با چنین زنی احساس نابودی می کند. هرچه که ارتفاع صعود و عروج بیشتر باشد، لطمات سقوط هم شدیدتر است. یک انسان عالم و قدیس چون ساقط شود، جامعه ای را با خودش هلاک می سازد. به همین دلیل در قرآن کریم شاهدیم که خداوند نسبت به انبیا و اولیای خود بسیار سخت گیرتر است و به رسولش می فرماید که اگر شرک برزد وی را چنان عذاب کند که هیچ کس را تا کنون چنین عذابی نکرده باشد. زیرا انسانهای مؤمن چون لطیفتر و دلزنده ترند، رسوخ تباهی و ظلمت و ثقل گناه در وجودشان بسیار عمیق تر است. پس برای پاک شدن نیازمند عذابی شدید ترند. و به لحاظی دیگر چون زنده تر و لطیف ترند، لذا عذاب را هم عمیق تر و شدید تر احساس می کنند. زیرا انسان هرچه کافرتر می شود، پوست کلوفتر می شود تا جایی که گفته شده کلوفتی پوست کافران تا 70 متر می رسد. و این فیزیک تلنبار شده در نفس است که به صورت گوشت مرده تمام وجود را دربر می گیرد و رابطه ی انسان با جهان بیرون را قطع می کند. زیرا وجود حاصل رابطه است و انسان قطع رابطه یک انسان دوچار قحطی وجود است که با هیچ کس و چیزی نمیتواند مربوط شود، هرچند که دریایی روابط اجتماعی فیزیکی داشته باشد. 404 وجود حاصل ارتباط قلبی با انسانهای صاحب دل و مؤمن است. ولذا روابطی که فاقد چنین خاصیتی باشد سراسر مبتلای به تردید و بدبینی و تهمت و شقاوت و عذاب و ادابت است. زیرا در چنین رابطه‌ای جز عدم حاصل نمی آید تا آنجا که آدم‌ها دست به نابودی یکدیگر می‌زنند تا از عدم برهند. همه جنگ‌ها محصول روابط غیر قلبی و عدمی است. زیرا هر کسی طرف مقابلش را باعث نابودی خود می‌یابد. وجود و عدم هر دو حاصل رابطه انسان با جهان و جهانیان است. 405 از این منظر بهتر می‌توان حق و ارزش خارق العاده ایمان و ارادت عرفانی نسبت به اولیای الهی و عارفان واصل را درک نمود و عظمت امر امامت را تصدیق کرد و نیز معنای نجات در رابطه با امام. نجات از نابود شدن. امام وجود آفرین خلایق است، زیرا مؤمنانش را بر متافیزیک حق وارد می کند و این معنای صلات است که خاص مؤمنان در رابطه با امام است. 406 انسان کافر دل که دلش سنگ و مرده است نسبت به عالم و آدمیان بدبین است و همه را عامل نابودی خود می داند. زیرا نمی تواند با عالم وجود مربوط شود و بر متافیزیک هستیش وارد گردد. او مبتلای به عدم است و لذا در هراس فزاینده به سر می برد و انسان مدرن در اوج چنین وضعی است و این است علت بروز فزاینده این همه جنون و جنایت در سراسر جهان، زیرا او همه را مهد نابودی خود می‌بیند و لذا می‌خواهد همه را نابود کند تا شاید از نابودی نجات یابد. برای او وجود عدم است. این همان نیهیلیزم وجودی حاکم بر بشریت مدرن است. نیست انگاری. 407 متافیزیک به عنوان جوهره و نور وجود ابدی چیزی جز رابطه نیست که دو سمت و وجه دارد. ما برای فیزیک و مادون آن. 408 آدمی در رابطه با دیگری یا گم می شود و یا پیدا، یا معدوم می شود یا موجود، یا بهشتی می گردد و یا جهنمی، یا بر خود وارد می شود و یا از خود گم می گردد. این همان امر هدایت یا زلالت است. 409 و از آنجا که انسان کافر دل وجود را عدم می‌یابد و عدم را وجود، در رابطه با مؤمنان و موحدان احساس نابودی می‌کند و لذا با آنان عداوت می‌ورزد. فرق کفر و ایمان عین فرق وجود و عدم است و لذا ارزش‌های کافران و مؤمنان در تضاد آشتی ناپذیر با یکدیگرند، همچون وجود و عدم. آنچه را که مؤمنان خیر و پاکی می‌دانند، کافران شر و پلیدی می‌خوانند. قرآن 410 مذهب تشیع که نام حقیقیش را باید امامیه نهاد، تنها مذهب متافیزیکی به معنای حقیقی کلمه در جهان است که پیروان حقیقی آن دارای حیات متافیزیکی یا عرفانی هستند. زیرا تحت شاع نور متافیزیک مطلق امامان خود زیست می کنند و با این نور هستی می یابند و هدایت می شوند به سوی لقاء الله و قیامت در حیات دنیا. 411 بزرگترین اتهام وارد بر مذهب شیعه از جانب غیر شیعه اتهام شرک است، زیرا می گویند که شیعیان امامان خود را شریک خدا ساخته و آنان را واسطه ارتباط با خدا و عامل هدایت می دانند و متاسفانه تا کنون پاسخی واضح و قانع کننده از جانب علمای شیعه به این اتهام داده نشده است. 412 اگر امامان را واسط و رابط بین خدا و خلق بدانیم که متاسفانه بخش عظیمی از شیعه و علمایش این گونه می دانند، اتهام شرک قابل دفاع نیست، بلکه امامان خود مهد ارتباط و اتصال مؤمنان با پروردگارند و نه رابط و واسطه، و این عین توحید است. همانطور که در وصف مخلصین در قرآن کریم می خوانیم که مهد اراده و فعل خدایند و نه واسطه این اراده. همانطور که مثلا درباره رسول می خوانیم که هر که رسول را اطاعت کند خدای را اطاعت کرده است، نه اینکه خدای را از طریق و به واسطه رسول اطاعت کرده است که این شرک است. در قرآن کریم اتفاقاً پرستش خدای شخصی و ذهنی عین شرک است و تنها راه نجات از این شرک اطاعت از کسانی است که خداوند هدایتشان کرده است، یعنی امامان و عارفان باطل. در تشیع حقیقی خود امام آیینه دیدار با خداست و به قول علی علیه السلام خدایی جز در وجود امام نیست و امام خانه خداست و این عین توحید است. امام رابطه خلق با متافیزیک نیست، بلکه خود درب ورود به متافیزیک است. باب است. ید الله و عین الله و روح الله و نعمت الله و نور الله است. محل ظهور اسمای الهی است نه واسطه این اسما. امام واسطه خدا با خلق نیست، بلکه محل حضور و ظهور خداست و با این حال بنده خداست نه خدا. عرش خداست نه تجسد خدا. پس بین خدا و امام هیچ دوگانگی نیست، زیرا امام فنای در ذات اوست. 413. همه انسان ها ذاتن دارای مقام خلافت اللهی هستند و امامند. فرق بین امام و سایر مردمان این است که امام همان است که هست و باید باشد و بر هستی خود اشراف و بصیرت و علم دارد و ما بقی در درجات غفلت از خیش به سر می برند. امام گنجی عیان است و ما بقی مردم گنج نهانند. پس همه تفاوت ها در معرفت نفس است و بس. 414. پس فرق فیزیک و متافیزیک جز در معرفت بشری نیست. یعنی فیزیک و متافیزیک به خودی خود امری واحدند. همانطور که خداوند می فرماید که اوست ظاهر و باطن و اول و آخر. فرق دنیا و آخرت هم جزی نیست. فرق مرگ و زندگی هم جزی نیست و فرق بود و نبود و فرق انسان و خدا. این راز را دریاب و در آن بمان جاودان. 415. پدیده های متافیزیکی و ادراک آن چندی نوع و درجه دارد: حسی، عقلی، علمی، قلبی و روحی و هویی. پدیده های عقلی همان امور مربوط به قلمرو دین و اخلاق است که حکم به تقوا می کند، ولذا حکم کلی عقل بر تسلط و تقوا می باشد که مهار و فرماندهی اراده است تحت احکام الهی. پدیده های علمی همان حقایق تجربی و حقیقی می باشند. پدیده های حسی همان یافته های مستقیم حواس پنجگانه اند. و این سه نوع پدیده ادراک جمله ریشه در فیزیک دارند، ولی پدیده ها و ادراکات قلبی و روحی و هویی کاملا باطنی و متافیزیکی اند که فرد در مرحله اولیه سرنخهای فیزیکی آن را در نمی‌یابد و آن را تماما غیبی می‌داند و نزولاتی از عالم غیب و فوق علیت هستند، مثل عشق، اشراق، الهام و تبدیلات آنی نفس و روان. و فرد به یاری معرفت به تدریج کانونهای فیزیکی این یافته های متافیزیکی را کشف می کند. آن سنوع اول در جرگه سیر آفاق هستند و این سنوع دوم هم سیر انفس می باشند، که جمله اینها فرد را به سوی حق که وجود امام است هدایت می کند. ما نشانه های خود را در آفاق و انفس شما به شما نشان می دهیم تا بدانید که او حق است. قرآن. و این کانون حق محل دیدار با خداست. ولی مسئله این است که در دیدار خدا تردید دارند. قرآن. ولذا عده اندکی هستند که به دیدار حق و الحاق به آن می رسند. 416. آنان که حقوق دریافت‌های متافیزیکی حسی را ادا کردند، به متافیزیک‌های عقل و سپس علم و سپس قلب و روح و نهایتاً به متافیزیک‌های هوی ذات می‌رسند که این مقام انسان کامل است. 417. همه دریافت‌ها و ادراک انسان از جهان متافیزیکی است و آنچه که این دریافت‌ها را تبدیل به ظلمات ثقل مادون فیزیک می‌کند، عدم رعایت حقوق آنهاست. حقوقی که همان احکام دین خداست که بر محور تقوا قرار دارند. 418. حتی گرایشات غریزی هم گرایشات متافیزیکی انسان هستند که به دلیل عدم رعایت حقوقشان تبدیل به ثقل دل و روح انسان می شوند. 419. حتی عشق جنسی یک گرایش متافیزیکی عظیم است که به دلیل عدم رعایت عفت و عصمت تبدیل به دوزخ شهوت و بخل و ادابت و نفرت می شود. آنکه در عشق جنسی عفت را رعایت کند به مقام شهادت می رسد، یعنی لقاء الله، و همچنین مشهد لقای الهی برای مردمان می شود. 420. انسان به میزانی که از منافع فیزیکی خود در رابطه با جهان و جهانیان می گذرد، بر متافیزیک جهان وارد می شود که تقوای شرعی حد اقل آن است. 421. در زندان اخیرم به ناگاه متوجه شدم که اکثر کسانی که در طول زندگیم برای نجات و سعادتشان از همه چیزم گذشته بودم، برای نابودی من از هیچ کاری دریغ نکرده بودند. آنچه که موجب خونریزی شدید داخلی شد، رویارویی با این حقیقت بود که تا سرحد مرگ رفتم، و چنان احساس تنهایی کردم که سابقه نداشت. در این ماجرا به ناگاه در حالی که در بستر مرگ بودم، دیدم امام زمان به همراه چند تا از اولیایش به عیادتم آمدند، که این دیدار هم موجب قطع آنی خونریزی داخلیم شد و هم مرا از آن حس تنهایی مرگبار بیرون آورد و کاملترین آثارم از این دیدار به بعد نگاشته شدند. این یک نمونه از ادعای مورد بحث است. گذشتن از منافع فیزیکی راه رسیدن به متافیزیک است. 422. آنچه که در عالم فیزیک آدمی را به خود می‌خواند که این خواهش به صورت امیال و غرایز و آرزوها خودنمایی می‌کند، فقط در گذشتن از منافع فیزیکی حاصل می‌آید. این راز را بدان و در آن بمان. 423. وعده های دنیوی در آخرت حاصل می آید. آخرت نه فقط به معنای حیات پس از مرگ، که به معنای ورود به عرصه متافیزیک که در همین دنیا هم ممکن است، زیرا مرگ واقعه گذشتن از فیزیک است. آن که از منافع فیزیکی می گذرد بر آخرت وارد می شود و این همان موت قبل از مرگ است. 424. حیات انسان در عالم خاک بر اساس حق فراق بنا شده است. هر که بر این حق استوار شد و تصدیقش نمود، بی هیچ کینه و عداوت به حق رابطه می رسد و بر متافیزیک موجودات فیزیکی وارد می شود و آن دوستی و صلح با عالم آدمیان است. 425. به هم نمی رسیم ما. چاره ای جز فاصله نیست و هیچ جای گله نیست، زیرا فاصله همان خداست. اگر ترد و لن نشود، وصال در فراق صالحانه و عارفانه است. 426. آدم‌ها چون در فیزیک به هم نمی رسند، یک دیگر را زخمی و شکنجه می کنند و خون یک دیگر را می ریزند و می خورند تا شاید بدین طریق به هم برسند، زیرا حق فاصله را درک و تصدیق نمی کنند، زیرا حق فاصله در این حال حق وجود و حق حدود وجود است. پس این حق این عدالت است، حق خود بودن و احد و صمد بودن. 427. فاصله بین موجودات متافیزیک آنهاست. این راز را که برای نخستین بار بیان شده دریاب گر اهلی. 428. ای داییان طریقت و حقیقت و عرفان و متافیزیک، بدانید که راهی جز دین خدا برای رسیدن به حقایق متعالی وجود ندارد که کاملترین آن شریعت محمدی است، و بنده با این حقیقت نه از راه نقل و وراثت و تبلیغات، که از راه تحقیق و تجربه و تعقل و مشاهدات کثیر رسیدم. 429. این را بدان، هر کس که حقیقت محمدی را نشناسد، اصولاً چیزی را نشناخته و از شناخت معاف است. 430. گناهی جز گناه آلودن متافیزیک به فیزیک نیست، و این است که خداوند خود می فرماید که جز گناه شرک ما بقیه گناهان بشر را می بخشد. 431. آلودن متافیزیک به فیزیک، یعنی آلودن عشق به فسق و زنا، آلودن محبت به منت، آلودن عبادت به تجارت، آلودن دین به منافع دنیوی، آلودن علم به سلطه، آلودن ذوق و استعدادهای معنوی به شهرت و بازار و آلودن دل به گل. 432. احساس گناه کردن همان حس متافیزیک است. بلذا آنان که از چنین احساسی بری هستند نسبت به متافیزیک کاملا کور و کر و مردند. زیرا حتی امامان معصوم هم غرق در چنین احساسی هستند که از دعاهایشان آشکار است. 433. احساس گناه احساس حضور خداست در بشر. زیرا آدمی در حیات دنیا به هر حال محصور و محدود به فیزیک است و این فیزیک منشأ گناه است. 434. اگر احساس گناه در ائمه خدا در اوج خویش است، به دلیل حضور مداوم خدا در عرش سینه آنهاست. 435. همه اشیا از درون و برون، محاط و محیط به واسطه متافیزیک هستند. 436. اگر امروزه در قلمرو علم فیزیک ذره‌ای به ذات ضد ماده رسیدند و ضد ماده را اساس ماده می‌دانند، بدان معناست که فیزیک بر متافیزیک استوار است و ذات ماده متافیزیک است. 437. و می‌دانیم که آخرین تلاش اینشتین در تکمیل نظریه معروفش این بود که وحدت میدان‌های مغناطیس درون اتمی و بین کرات را به اثبات برساند، که موسوم به نظریه وحدت کبیر است که این نظریه به طور کلی بدیهی است و فقط اثبات ریاضیاتی آن مورد مناقشه است. این حقیقت نشان می‌دهد که ذات ماده از جنس مغناطیس جاذبه بین اجرام و کرات است. یعنی هر شیئی از درون و برون، محات و محیط است به واسطه یک نیروی مرموزی که در واقع همان متافیزیک است و حضور خداست که اوست ظاهر و باطن. و یا به قول علی علیه السلام، خداوند در درون هر چیزی است بی آن که خود آن چیز باشد و برون هر چیزی است بی آن که جدای آن چیز باشد. یعنی این دو قلمرو به نامرئی همان عرش و کرسی خداست در جهان طبیعت. 438. نظریه نسبیت عام و خاص اینشتین و نیز وحدت کبیر بارقه‌ای از علم متافیزیک است که کل علم فیزیک را به سخره گرفته و ریاضیات را به عجز خود معترف نموده است. 439. اینشتین حکیم قدیسی بود که خداوند از نزد خود به او حکمتی اعطا فرمود و او آن را ندانسته به خدمت اشقیا گرفت و تمام عمرش نادم و افسرده گشت و او به خوبی می دانست که این نظریات حیرت آور حاصل اندیشه و تحقیقات علمی و علیتی نبوده و بلکه یک داده الهی است. ولذا در اواخر عمرش اعتراف نمود که علم حقیقی در معرفت نفس حاصل می آید. ولذا کل علوم غربی را به چالش گرفت و مورد تمسخر دانشمندان جاهل قرار گرفت و متهم به جنون شد. 440. جهان محسوسات فیزیکی که در زبان فلسفه موسوم به اعیان ثابته است، نخستین و نزدیکترین جلوه متافیزیک برای انسان است و سرنخ متافیزیک محسوب می شود که در لغت قرآنی دنیا خوانده می شود به معنای نزدیک شده و پست شده است که به دست می آید. وگرنه همین دنیا برای اهلش در به آخرت و متافیزیک ملکوت است، همانطور که مثلا در اشعار حافظ شیرازی می‌یابیم که همین طبیعت برای او بهشت است. 441. خداوند چون با خلق انسان خلقتش را کامل نمود، بر عرش مستقر شد تا ببیند که چه کسی نیکوکار است. قرآن. به راستی عرش چیست و نیکوکاری چیست؟ همه ی آدم ها فطرتاً می دانند که نیکوکاری چیست، ولذا همه بر شرارت خود هم واقفند، مگر اینکه در شرارت چنان حرفه‌ای شده باشند که به یاری شیطان این شرارت را عین خدمت و عشق و ایثار توجیه کنند. 442. نیکی کردن برای نیکی. این است معنای نکوکاری، یعنی کسی نیکی را به صرف خود نیکی نیک می داند. کسی که راستگویی را به دلیل خود راستی دوست بدارد. کسی که عفت و شرف و پاکی را به خودی خود ارزش و حق بداند و نه برای خواص ناشی از آن، مثل قدردانی دیگران از او. و نیکی فقط یک اصل دارد و آن چشم پوشی از فیزیک است در درجات، یعنی کار فیزیکی کردن برای متافیزیک و نه برای خود فیزیک. این همان معنای اخلاص و توحید عمل است، عمل برای رضای خدا. 443. به زبان ساده نیکی کردن یعنی نیکی کردن به خاطر هیچ. برای همین اکثر مردمان انسان نیکوکار را دیوانه می‌خوانند و به او مشکوکند، زیرا فهمش نمی‌کنند. این همان معنای شعر معروف است که تو نیکی می کن و در دجله انداز. 444. روزی سلطانی به نزد درویشی رفت و از او پرسید تو کیستی؟ درویش گفت هیچ. سلطان که پنداشت به سخرش گرفته عصبانی شد. پس درویش از او پرسید تو کیستی؟ سلطان گفت من شاهم. درویش پرسید آخرش چه می شوی؟ سلطان گفت هیچ. درویش گفت آنچه که تو در آخر به آن میرسی من از اول رسیدم. این معنای اهل آخرت بودن است و عهد متافیزیک. و آدمی تا به اینجا، یعنی به هیچی خود در ظرف فیزیک نرسد، نیکوکار نمی شود و نیکی را کشف نمی کند و حق نیکی را نمی داند و نیک نیست. 445. خداوند با خلق انسان عرش فنا گزید و از فنایش جهان هستی فیزیکی شد و چون آشکار شود جهان فیزیک محو می شود. ولذا نیکی این است که انسان در فیزیکش متافیزیک را بشناسد و خالقش را، و این شناخت به عقل و خرد است. پس نیکوکاران همان خردمندان هستند و نشانه خردشان این است که بیهوده و برای هیچ خیر فیزیکی نیکی می کنند و چه بسا از بابت این نیکی شر هم می بینند از مردمان شرور که خصم نیکی هستند. پس معنای نیکی را نیک بدان. 446. انسان تا برای هیچ نیکی نکند، هیچ در وجودش تبدیل به همه چیز نمی شود و به وجود نمی آید. زیرا انسان از هیچ یا عدم آفریده شده است و این نیکی خداست. پس نیکوکاری همان اخلاق الله است. این معنا را به دقت فهم کن تا فهم را فهم کرده باشی، زیرا فهم اساس نیکی است. 447. و نیکترین نیکی ها آن است که بدون آن که از کسی بپرسی به او نیکی کنی و بروی و به رویش هم نیاوری. همانطور که خداوند بدون آن که از آدم بپرسد وجودش بخشید و آدمش ساخت و رفت و به رویش نیاورد. این اخلاق متافیزیکی است. 448. دستیابی انسان به متافیزیک این خلق جدید اوست. همانطور که خداوند او را از عدم آفرید، او هم از فیزیک که عرصه تجربه و درک مرگ و نیستی است، هستی جاوید متافیزیکی را می آفریند به قدرت نیکوکاری. 449. و اما نیکترین کاری که انسان می تواند در حق خودش انجام دهد، گذشتن از محبوب است. به مقام نیکان نمی رسید مگر اینکه از محبوب خود بگذرید. قرآن. 450. ابرار در قرآن کریم در اصطلاح به معنای نیکان است در اصل تعبیل لغت به معنای آزادگان است. آزادگان از اسارت فیزیک. پس نیکی و آزادگی امر واحدی است و نیکی عشق به متافیزیک است که اصل اول آن خداوند است. 451. بزرگترین نیکی نهفته در نیکوکاری این است که انسان نیکوکار به ناگاه خدای را دوست می دارد بی آنکه او را دیده باشد و یا به عقل شناخته باشد و یا به او ایمانی داشته باشد. و این خدا دوستی حاصل انسان دوستی خداست نسبت به انسان نیکوکار. یعنی نیکی فوراً به خدا می رسد، یعنی فرد به متافیزیک ملحق می شود. 452. کار خدایی انسان است که انسان را به خدا می رساند و خداشناس و عاقبت خدا بین می کند و از اهالی آخرت و متافیزیک می سازد. یعنی کار کردن برای هیچ، برای عدم و بدین گونه عدم به وجود می آید و این خلقت انسان به دست انسان است. خلق جدید عرفانی. این را فهم کن و سهل مگیر و مگو که فهمیدم. 453. انسان تا برای هیچ کار نکند از هیچی نجات نمی یابد و صاحب هویت نمی شود. انسان تا برای عدم کار نکند به وجود نمی آید. این است معنای نیکوکاری و مقام ابرار. به راستی که ابرار در بهشت نعمات پروردگارند و از دست او شراب می نوشند. قرآن 454. و ابرار به قول قرآن کسانی هستند که از محبوب ترین فیزیک گذشتند و لذا آن فیزیک در وجودشان تبدیل به نور متافیزیک شده و آنان را اهل متافیزیک کرده است. 455. دیگر از اجرهای جاودانه نیکوکاری در یافت نور محبت حق از جهان هستی است که موجب می شود آدمی به عالم و آدمیان محبت داشته باشد و جهان را دوست بدارد که در محور آن وجود خودش قرار دارد و می تواند خودش را دوست بدارد. و این به معنای ارتباط متافیزیکی با جهان فیزیک است و به معنای به تسخیر وجود انسان در آمدن جهان است به قول قرآن. و خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه که بین آنهاست را به تسخیر وجود انسان در آورد. 456. اعمال نیک شماست که سخنان شما را به سوی خدا بالا می برد. قرآن یعنی اعمال نیک است که کلام و منطق و ادعاها و دعاهای آدمی را متافیزیکی و روحانی و نافذ و خلاق و آفریننده می کند. سخن خلاق حاصل عمل خلاق است. یعنی عمل خلاق و آفریننده که به سوی عدم می رود و عدم را به وجود می آورد و آدمی را صاحب اراده کن فیکون می نماید، تا سخن و ادعایش را محقق سازد. 457. پس عمل نیک عمل متافیزیکی است. این را بدان. 458. و همه ارزش‌های اخلاقی و دینی و فضایل معروف انسانی متافیزیکی هستند و نشان اتصال انسان به متافیزیک می باشند، مثل عفت، حیا، صداقت، قناعت، تقوا، صبر، سخاوت، ساده زیستی، ایمان و امثال هم. 459. انسان نمیتواند در سختی ها صبور باشد. در عصر افتخار دروغگویی و مکر و ریاکاری صادق باشد. خدمت بی مزد و منت نماید، شهوت خود را مهار کند، در قبال ظلم عفو پیشه نماید و در قوقای کفر ایمانش را حفظ نماید، مگر اینکه منبع تغذیه متافیزیکی داشته باشد و به متافیزیک و عالم غیب اتصال یافته باشد. 460. امکان و اسباب ارتباط و اتصال انسان مدرن به خدا و عالم غیب و متافیزیک از دورانهای قبل مهیاتر و شدیدتر است و این از لطف الهی و رحمت محمدی بر بشریت آخر الزمان است و لذا رسول اکرم صلی الله مقام مؤمنان آخر الزمانی را از مقام انبیای پیشین در نزد خدا برتر می خواند و این مقام یک لفظ و امری نسیه و صرفاً مربوط به پس از مرگ نیست، بلکه دال بر ارتباط روحانی با عالم قدسی در حیات دنیاست و زندگی و تجربه شخصی این جانب در این وادی حجتی آشکار بر این ادعاست. 461. امروز به ندرت کسی قادر است که بر اساس آن قواعد و مراتب پیچیده ی هفت خانه رستم و هزار منزل معرفت طی طریق نماید. در دورانهای پیشین یک طالب معرفت میبایستی فقط چند سال در نزد پیرش مبادرت به خدمت محض مینمود و پست‌ترین کارها را انجام میداد تا لیاقت این کارها را بیابد و اصلا خودش در نزد خود امتحان شود که آیا به راستی عاشق این راه است و یا فقط دچار یک هوس شده از فرط سیری یا گرسنگی. بسیاری از انگیزه ها و شرایطی که انسان دیروز را به این راه می کشاند، امروز دیگر وجود ندارد. امروزه پدیده های تکنولوژیکی و مدرن پاسخگوی بسیاری از امیال و انگیزه های به اصطلاح عرفانی بشر قدیم گشته است و او را ارضا می سازند. امروزه هنرها جایگزین عرفان و مذهب شدند و علوم انسانی جایگزین معارف الهی گشتند و عشقهای نقد بازاری جای عشق عرفانی را گرفتند و لذا امروزه بایستی از عرفان دوزخی سخن گفت که برخاست از مادون فیزیک عصر تکنولوژی است و این عرفان دجالی است و متافیزیک شیطانی. 462. شیطان نیز صاحب قلمرو به متافیزیکی خاص خیش است که البته مادون فیزیک و درک اسفل است و آن متافیزیک جماعت دراویش افیونی و رمالان و جنگیران و دعا نویسان و جوکیها و دکانهای انرژی درمانی و احضار روح و امثال هم است. 463. انسان خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه دارای حیات و هستی و اندیشه و احساس و رفتار متافیزیکی از هر دو نوعش می باشد، منتها عموماً بران علم و احاطه ندارد. اگر منطق نهایی همه اقدامات و اعمال آدمی این است که دلم خواست، بدین معناست که همه فعل و انفعالات آدمی دارای منشأ فوق علیتی و متافیزیکی است که بر همه اعمال و افکار و ارادهش فرمان میراند و نهایتاً حکم خود را جاری میسازد و چه بسا باورها و علوم و تجربیات معقول او را هم باطل میکند. 464. همانطور که اشاره کردیم، ازدواج نخستین واقعه و رابطه متافیزیکی زندگی است و عمیق‌ترین آن، ولذا سرنوشت سازترین واقعی زندگی نیز هست، زیرا خداوند می‌فرماید که از جنس باطن هر کسی برایش همسری قرار می‌دهد. اول اینکه این یک انتخاب مستقیماً خدایی برای بشر است. دوم اینکه همسر هر کسی تجسم باطن و روح و متافیزیک اوست و سوم اینکه ازدواج با این معنا عین ازدواج هر کسی با روح و باطن و متافیزیک خیشتن است. بیهوده نیست که رسول اکرم صلی الله ازدواج را سنت دین خود می نامد و آن را نیمی از کل امر هدایت می خواند. ولذا بدبختی یا خوشبختی هر کسی و کفر و ایمانش و هدایت و زلالتش و بهشت و دوزخش رابطه مستقیمی با سرنوشت ازدواجش دارد و یک پای سیر و سلوک عرفانی است و بارها نشان داده این که اساس حقوق الهی و احکام دین خدا در امر زناشویی و اداره خانواده پیریزی شده است. 465. بگذارید یکی از تجربیات حیرت‌آور و گرانقدر حیات اجتماعیم را نقل کنم. تقریبا اکثر قریب به اتفاق انسانهایی که بر حسب ظاهر با نیازهای معنوی و عرفانی به بنده رجوع کردند و طالب حقایق متافیزیکی بودند، کسانی بودند که زندگی زناشویی دوزخی را سپری می کردند. و بنده قبل از پرداختن به عرفان به اصلاح زندگی زناشوییشان پرداختم و در آن انس و محبت و سامانی پدید آوردم و بعد از آن که نوبت مسائل عرفانی می شد می دیدم که کسی در میان نیست و همه به بهانه هایی رفتند، زیرا به عرفان و متافیزیک مورد نیاز خود رسیده بودند. درک این حقیقت و واقعه مکرر تا مدتها برای بنده بسیار تلخ می نمود که به تدریج به حق آن رسیدم و آن را فهمیدم. مگر نه اینکه غایت حیات دینی و عرفانی در آخرت همان بهشت موعود است که محورش همسران بهشتی می باشند که عاشقان شوهر و زن خویشند. هرچند که این کل و غایت معنویت و معرفت و حقیقت نیست و این مقدمه و اساس آن است و طبقات برتر بهشتی هم هست که برای این ماجراست و رضوان هم که برتر از بهشت است جایگاه عارفان عاشق است که جز خدای را نمی خواهند که متافیزیک مطلق و یگانه است. 466. درست بر همین اساس درک می کنیم که چرا در جریانات عرفانی بازار و فرقه های درویشی عموماً شکست خوردگان زندگی زناشویی هستند که خلأ بهشت زناشویی را با خرافات و هزیانها و متافیزیک تخیلی افیونی جبران می کنند که البته جبرانی بس مهلک است. به همین دلیل بنده آن بیت معروف مولوی را بدین گونه اصلاح کردم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. 467. کل انگیزه ها و آتش های عرفانی اگر به حق و معرفتی باشد در جستجوی یافتن رفیقی شفیق و یار غار و محبوبی دلدار و همدمی عاشق و صدیق و باوفاست که از همسر زمینی آغاز شده و به محبوب ازلی منتهی می گردد که لقاء الله است که غایت جهان هستی می باشد و این گم شده کل ذرات و کرات و انس و جن است.